بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در دلیل دومه آقایونی بود که در جواب اجتماع امر و نهی میخوان نهی و ترجیح بدن بر امر. دلیلشون چیه؟ این قاعده ای که علامه فرموده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. خب الان شما درست احتمال میدی نماد در دار قصری واجب باشه و اگر نخونی مصلحتی از دستت میره، اما اگر واقعا شار جعل حرمت کرده باشه خب گرفتار مفسده میشی. قید اون مصلحت رو بزن، اون نماد رو در اون دار قصری نخون، برای اینکه گرفتار مفسده قصر نشی. این دلیل است برای اینکه در جانب در حساب باب اجتماع امر و نهی ما جانب نهی رو ترجیح بدیم. میرزای قمی بر این استدلال ایراد کرده، ایشون فرموده اینجا یه دونه مفسده نیست، دو تا مفسده است. همون طوری که اگر انجام بدی مفسده است، در ترکش هم مفسده است، چون اگر مندوه نباشه، چاره ای نباشه، نماد در این دار قطبی واجبه، الان متعینه. خب شما میگه اگه من انجام بدم مفسده داره، در ترک واجبم مفسده است، بنابراین تضاهم بین مفسدتینه. یه دونه مفسده یه دونه مصلحت نی که شما بگی دفع مفسده بهتر از اونه، بلکه تضاهم مفسدتینه. باید ببینی کدام از این مفسده ها اهمه، اون رو رعایت بکنی. این ایراد و میرزای قمی بر این استدلال علامه وارد کرده، ایشون به این ایراد جواب میده، میگه این ایراد شما وارد نی، ولو استدلال ما قبول نداریم، ولی ایراد شما هم درست نی. شما میگی در ترک واجب هم مفسده است، و حالی که در ترک واجب مفسده نی، در ترک واجب تفویت مصلحته. اگر میگن این کار واجبه یعنی فعلش مصلحت داره، اما نه اینکه دیگه ترکش هم مفسده داره. ترک امر عدمیه، بر امر عدمی که نمیشه یک اثر وجودی بار باشه. اگه به شما میگن این شراب حرامه یعنی فعلش مفسده داره، نه اینکه ترکش مصلحت داره. اگر به شما میگن این کار واجبه یعنی فعلش مصلحت داره، نه اینکه ترکش مفسده داره. در ترک واجب تفویت مصلحته، نه وقوع در مفسده. پس میرزای قمی این ایرادی که کردن، ایشون این ایراد رو برطرف کردن، میگن این ایراد درست نی. ولی خود ما چهار تا ایراد داریم. ما با این استدلال علامه چهار ایراد داریم. ایراد اولی که این کبرای کلی رو ما قبول نداریم. این طور نیست که همه جا دفع مفسده اولای از جلب منفعت باشه. یه جاهایی هستش که جلب منفعت اولاست از دفع مفسده، که دو سه تا مثال، یه مثال دیرو از خارج زدیم، یه مثال هم ایشون اشاره داشتن. اون مثال خارجی این بود، تو این زمین قصبی الان یه استخریه، یه نفر دره الان غرق میشه و من اینجا باید مرتکب بشم و برم در این زمین قصبی و مرتکب این کار مفسده دار باشم. چرا؟ اینجا جلب المنفعه اولا من دفع المفسده. یا مثالی که ایشون اشاره کردن، من اگه اینجا الان نماز بخونم چشمم به یه نامحرم میفته، پس نماز نخونم. میگیم نه، اون درست مفسده است، ولی ترک این خیلی مهمتره. بنابراین اینجا جلب منفعت اولاست از دفع مفسده. شما نمازتو بخون. از اینجا رفتم یادم افتاد یه مثال دیگری. 40-50 سال پیش ما یه استادی داشتیم، این خیلی وسواسی بود. این خلاصه هر کاریش میکردن حج نمیرفت، از زیر این قضیه فرار میکرد. میگفت اونجا چون خیلی وسوسه داشتیشون، اون سابقا هم که این امکانات حالا نبود، میگفت برم اونجا گرفتار میشم. همش دنبال یه راهی میگشت که خلاصه از حج فرار کنه. یکی از راه‌ها که به نظر شما همین بود، گفت من بعد برم آمپول بزنم و اون آمپول زن میزنه، دستش میخوره به بدن من، پس این جلوی وجوب حج رو میگیره. خب ممکن این حرفا رو بلد نبودیم بهش بگیم، مال 50 سال پیش حدودا، که بابا شما نمیتونی به خاطر اینکه حالا دست نامحرم به دستت میخوره، واخه چون حج هم یکی از اون 5 تاست دیگه، همونطوری که راجب صلات دیرو گفتیم، حج هم یکی از اون 5 تاست، بس اساس اسلام بر صلاته. شما میخوای به خاطر اینکه حالا چشمت به نامحرم میفته نماز رو نخونی؟ حج اساس اسلامه، به خاطر اینکه نکنه اون زن میزدن، گاهی هم مردا میزدن ولی گاهی هم زنا میزدن. این میگفت نه، من برم ممکنه دست زن به هم بخوره و همین باعث میشه که من جلوی وجوب حج بگیره. نه، به خاطر یک کار مهم که اساس اسلام مبتنی برونه، انسان نمیتونه یک مفسده ضعیف رو بیاد فدای اون مصلحت بکنه. علی کل حال کبرا رو قبول نداریم. در ایراد اولی که ما به این آقای استدلال علامه ایراد داریم، ایراد اولی که این کبرای کلی رو ما نمیپذیریم که همه جا دفع مفسده اولای از جلب منفعت باشه، بلکه گاهی عکس قضیه، جلب منفعت اولاس از دفع مفسده. این ایراد اول. حالا لو سلم برفرنم کبرا رو بپذیریم، ولی ما نهنفی صغرای اون کبرانی، ما نهنفی میخوام اسمش عوض کنم، دیرو فکر کردم این اسم قضی شاید مشکل باشه، به جای معموری بذارین شبهه موضوعیه، به جای آمری بذارین شبهه حکمی، همونه ولی قدی راحت تره. میگیم برفرضم که ما این صغرا این قاعده رو بپذیریم، ولی ما نهنفی صغرای اون کبرانی، برای اینکه ما نهنفی شبهه حکمیه است. نمیدونم شعار جعل حرمت کرده برای نماد در دار قصبی، و این قاعده مال شبهات موضوعیه است. مثالش همون سرکه، من نهد کردم که پای قضام سرکه بخورم، حالا الان شبهه موضوعیه شده، نمیدونم این مایه سرکه است تا خوردنش واجب باشه نذر کردن، یا اینکه خمره تا خوردنش حرام باشه، شبهه موضوعیه است دیگه. این قاعده دفع المفسده مال شبهات موضوعیه. بابا حالا برفرضم سرکه باشه، قیدشو بزن، حالا برفرضم سرکه باشه یه مصلحتی گیرت بیاد، ولی اگر خمر باشه مفسده داره. ببینین این قاعده دفع المفسده مال شبهات موضوعیه، یعنی اینجایی که مربوطه به شماست که نمیدونی آیا این مایه‌ای که الان کنار این سفره است آیا سرکه است تا خوردنش واجب باشه یا خمر تا خوردنش حرام باشه. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. حالا اگه سرکه باشه و نخوری مصلحتی از دستت رفته، اما اگه خمر باشه گرفتار مفسده شدی. اگرم باشه شبهات موضوعیه مشمول این قاعده است. و حالی که بحث ما شبهات حکمیت که آیا شارع جعل حرمت کرده برای نماد در دار قصبی یا جعل حرمت نکرده، شبهه حکمیت بحث ما، و بحث ما چون شبهه حکمیت مصداق اون کبرا واقع نمیشه. این دوتا ایراد. ایراد سوم، حالا سلم را بگیم همه جای میاد این قاعده، هم در شبهات موضوعی میاد هم در شبهات حکمی، یا به تعبیر دیروز هم در امور مأموری میاد هم در امور آمری میاد. برفرضم بپذیریم، مال اونجاییست که قطع داشته باشیم، ما قطع داشته باشیم که دفع المفسده اولا من جلب المنفعت، ما قطع نداریم چون احتمال عکسش هم میدیم. این سه تا برفرضم. اشکال چهارم، حالا برفرضم بگیم قطع نداریم، برفرضم که بگیم قطع نداریم به این مطلب، ایشون میفرماد این قاعده مال کجاست؟ مال اونجایی که نتوان انسان اصالت براءه یا اصالت الاحتیاط جاری بکنه. اشتغال همون احتیاطه. این قاعده دفع المفسده مال کجاست؟ اونجاهایی که نتوان انسان اصالت البراءه یا اصالت الاحتیاط جاری کنه. در ما نهلوفی میتونی شما جاری کنی؟ شما نمیدونی شارع جعل حرمت کرده برای نماد در دار قصبی یا نه؟ از براءت از حرمته. نمیدانم برای نماد در دار قصبی مورد اجتماع، مورد اجتماع همون نماد در دار قصبیه، نمیدونم برای این نماد در دار قصبی شارع جعل حرمت کرده یا نکرده، از براءته. فیحکم به صحته. وقتی اصل براءت جاری کنی این نماد میشه صحیح، نوبت به اون قاعده نمیرسه. اون قاعده مال کجاست؟ اونجایی که انسان نمیتوانه براءت جاری کنه و نمیتوانه اشتغال جاری کنه، این دفع المفسده مال اونجاست. و اما در ما نهنفی که میشه یعنی براءت جاری کنیم، ما اینجا اصالت البراءت جاری میکنیم. اصل براءت از حرمته، و به نتیجه وقتی گفتیم شارع جعل حرمت نکرده فیحکم به صحته، اون نماد در دار قصبی میشه صحیح. این خلاصه درس دیروز. و اما اون دو سه کلمه که مونده، گفتیم یه جاهایی هست که نه اصالت البراءه میشه جاری کرد و نه اصالت الاحتیاط میشه جاری کرد، چون یه جاهایی که آدم میتونه اصالت البراء جاری کنه کجاست؟ شک در تکلیف، نمیدونم دعا این در آیت الهلال واجب یا نه، نمیدونم توتون حرام یا نه، در شک در تکلیف انسان اصالت البراء جاری میکنه. اصالت الاحتیاط مال کجاست؟ مال شک در مکلف و بهه، نمیدونم زمان غیبت ظهر واجبه روز جمعه یا جمعه واجبه، شک در مکلف و بهه، میدونم تکلیفی به عهدم آمده، نمیدونم ظهر یا جمعه است، اونجا چیکار میکنم؟ اصالت الاحتیاط. خیلی الان همین کاری میکنن، نماز جمعه شونی که میخونن یه نماز ظهرم میخونن، برای اینکه یقین ندارن واقعا اون واجبه یا این واجبه. شک در مکلف و بهه، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. ایشون میفرما پس ببینید در شک در تکلیف براءت میشه جاری کرد، در شک در مکلف و به احتیاط، اما یه جاهاییش نه براءت میشه جاری کرد نه احتیاط. کجا؟ دبنان ام بین محذورین، که من همیشه این مثال میزنم، مثل دفن میت منافق، چون میدونید که دفن میت مسلمان قطعا واجبه، دفن میت کافر قطعا حرامه. حالا این منافق، منافق در اسلام تعریفش اینه کسی که قیافه ماها رو داره دم از اسلام میزنه، ولی به قول امروزی از پشت خنجر به اسلام میزنه. این آدم یه همچی آدمیه. حالا نمیدونیم، بالاخره ما میدونیم یه تکلیفی به ما متوجهه، اما نمیدونیم بکنه یا نکن. آیا این ملحق به مسلمان هاست که دفنش واجب باشه، یا ملحق به کفاره که دفنش حرام بشه؟ از این دو حال که خارج نیست. اینجا الان ما نمیتوانیم اصالت البراء جاری کنیم. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی داریم به اینکه یا واجبه یا حرامه. خب اصالت البراء مال کجا؟ شبهات بدویه، این شبهه علم اجمالیه. اصالت البراء مال کجاست؟ شبهات بدویه، نمیدونم توتون حرامه یا نه، نمیدونم دعا واجبه یا نه. اصالت البراء مال شبهات بدویه، این شبهه بدویه نی، این شبهه مقرونه به علم اجمالیه. من یقین دارم یه الزامی به گردن من آمده نسبت به این مردهی که الان منافقه، یقینا به عهده من یه تکلیفی آمده، منتها نمیدونم بکنه یا نکنه. اگه ملحق به مسلمان ها باشه دفنش واجبه، اگه ملحق به کفار باشه دفنش حرامه. پس اینجا جای اصالت البراء نیست. چرا؟ اصالت البراء مال شبهات بدویه است، اینجا شبه مقرون به علم اجمالیه. اصالت البراء مال شک در تکلیفه، این شک در مکلف و بهه، چون میدونم یه چیزی به عهدم آمده، منتها نمیدونم بکنه یا نکنه. پس بنابراین اینجا جای براءت نی، جای احتیاط هم نی. جای احتیاط کجاست؟ اونجایی که انسان توانه هم موافقت قطعیه بکنه، هم مخالفت قطعیه بکنه. جای اصالت الاحتیاط کجاست؟ اونجاهایی که انسان بتوانه هم موافقت قطعیه بکنه، هم مخالفت قطعیه. الان نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، من میتونم موافقت قطعیه کنم، چیکار کنم؟ هر دو رو بخونم، که خیلی ها این کاری میکنن، هم ظهر رو میخونه هم جمعه رو میخونه، موافقت قطعیه کرده، یعنی وظیفش هر چی باشه عمل کرده، و هم میتونه مخالفت قطعیه بکنه، نه ظهر بخونه نه جمعه. اصالت الاحتیاط مال کجاست؟ مال ظهر و جمعه، در اونجاهایی که ممکن است موافقت قطعیه و ممکن است مخالفت قطعیه، در اینجا ممکن نیست. این میت منافق من چیکار کنم؟ من یا فاعلم یا تارک، یا دفنش میکنم یا نمیکنم، دیگه نمیتونم هم دفنش بکنم هم دفن نکنم. ببینید موافقت قطعیش ممکن نیست، مخالفت قطعیش هم ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه اگه دفن بکنم احتمال حرمت داره، اگه دفن نکنم احتمال وجوب داره. پس ببینید در اینجا در دوران ام بین محذورین، مثل دفع میت منافق که نمیدونم الحاق به مسلمی واجبه یا الحاق به کفار حرامه، این میشه دوران ام بین محذورین. نمیتونم اصالت البراء جاری کنم، برای اینکه شک در تکلیف نی، شک در مکلف و به، برای اینکه مقرون به علم اجمالیه. اصالت البراء مال شبهات بدویه است. اصالت الاحتیاط هم نمیتونم کنم جاری کنم. چرا؟ برای اینکه اصالت الاحتیاط مال اونجاهایی است که موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ممکن باشه. اینجا ممکن نیست. در ظهر و جمعه ممکنه من هم موافقت قطعیه بکنم هم مخالفت قطعیه، لذا میگن احتیاط واجبه. اما اینجا چی؟ نمیتونم، من نمیتونم هم دفنش بکنم هم دفنش نکنم. در یک واقعه واحده و در یک واقعه واحده در طول عمرم به یک منافق برخورد کردم، حالا اینجا نمیتونم احتیاط بکنم. اگه انجام بدم احتمال حرام واقعی داره، اگه انجام ندم احتمال وجوب واقعی داره. من یا فاعلم یا تارک، نمیتوانم هم موافقت قطعیه بکنم هم مخالفت قطعیه. پس ببینید این قاعده مال کجاست؟ مال اینجا، مال اینجاهایی که نه ممکنه اصالت البراءه جاری کنی و نه ممکنه اصالت الاحتیاط. اون قاعده مال اینجاست. بگو چی؟ بگو آقا حالا بر فردم واجب باشه دفن این میت منافق، بر فردم واجب باشه، اگه انجام ندم یه مصلحتی از دستم رفته. اما اگه ملحق به کفار باشه و حرام باشه، اینجا گرفتار مفسده میشم. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. پس معلوم شد این قانون مال کجاست؟ قانون دفع المفسده اولا من جلب المنفعه مال دوران ام بین محظورینه. مال اونجاهاییست که نه اصالت البراءه میشه جاری کرد و نه اصالت الاحتیاط میشه جاری کرد. اما در ما نحن فی اصالت البراءه جاریه. از براءت از حرمت نماد در دار قصبیه فیحکم به صحته.
اون هم شکل
بعد دیگه این حرفا رو بخوام الان بزنیم طول میکشه. حالا شما فرمودین مجبوریم بگیم دیگه. این حرفایی که ایشون میزنن اگه ایشون نمیگفتن قصد نداشتم یعنی بگم، چون 4-5-6 دقیقه شاید معطل بعد بشین، ولی خب مطلب خوبیه. این حرفایی که ایشون اینجا میزنه شیخ انصاری اواخر کتاب قصد گفته، صفحه 18-19 اون حدودا، چند ساله ندیدم. این حرفا رو شیخ اونجا میزنه، اما آخرین حرفو در اوائل براءت ایشون میزنه. براءت با اون حاشیه ها نسخه‌های رسائل قدیمی اواخر صفحه 192، یعنی سه صفحه، صفحه اول 190، 91 کیچی، صفحه 192. شیخ انصاری عبارت که ایشون میگن داره. ایشون شک در تکلیف و وقتی معنا میکنه میگه شک در تکلیف اینه که انسان شک در نوع تکلیف داشته باشه. و این علمت جنسو، اینه بگردی پیدا کنید. سه صفحه اول کتاب براءت، صفحه سومش با این نسخه قدیمی ها میشه آخر صفحه 192. شک در تکلیف تعریفش چیه؟ شک در تکلیف این که انسان نوع خاص و شک داشته باشه. و این علمت جنسو، این الان شک در تکلیفه. ایشون میگه چون شک در مکلف و بهه نمیشه. یه موقعی سر درس رسائل گفتم یکی از آقایون اساتید 40-50 سال سابقه، بسیار مرد ملایی بود خدا رحمتشون کنه، این آقا داداش میومد درس ما، همینو گفتیم. گفتیم آقا این دورانه هم بین محضوره، این شک در تکلیفه. این آقا از که اومد منزل ما گفت آقا پسر من یه همچینی میگه، شما گفتیم؟ گفتم بعده. گفت آقا این شک در مکلف و بهه، علم اجمالیه، علم دارن یا واجبه یا حرامه، این چطور شک در تکلیفه؟ این عبارت براش خوندم. شیخ میفرماد شک در تکلیف دو فرد داره. یه فردش اینی که الزامو نمیدونیم، یه فردش اینی که الزامو میدونیم نوعشو نمیدونیم. الان اینجام شک در تکلیفه. از کدام این حرفایی که ایشون میزنه شیخم اواخر کتاب قد گفته، اما دیگه حالا توجه نداشته ایشون، یا از به هر دلیلی اینجا توجه ندارن ظاهرا، یا اینکه عقیدهشون خلاص برخلاف شیخه. حرف حسابی رو اگر بخواین همون اوائل براءت شیخ زده و اینجا شک در تکلیفه. میدونید چرا؟ شک در تو، شک در مکلف و به دو تا نشونه داره. این آقا از اون حرفاییه که به درد همه جا میخوره. بلا الان چند دقیقه وقتم گرفته شده، اگر ایشون سوال نمیکرد نمیگفتم، اما چون یه مطلبیه که به درد خیلی جاها میخوره. ببینید آقا، آدرس شک در مکلف و به رو بدونید. شک در مکلف و به بعد دو تا خصوصیت داشته باشه تا بشه شک در مکلف و به. هیچ کدومش اینجا نی. آخر اونشون چی میگه؟ میگه اینجا شک در مکلف و به، میدونم یه الزامی به متوجهه، اما نمیدونم بکنه یا نکنه، نوعشو نمیدونی. پس این میشه شک در مکلف و به. میگیم آقا شک در مکلف و به دو تا نشونه داره. یه نشونش اینه که متعلق شک دو تا باشه، مثل ظهر و جمعه. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، اینجا چیه؟ اینجا یه دونه است. یه دونه از دفن میت منافق نمیدونم واجبه یا حرامه. شک در مکلف و به چیه؟ اونجاییست که متعلق شک دوتا باشه، نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه واجبه، اون شک در مکلف و به. آدرس دوم، هم موافقت قطعیش ممکن باشه هم مخالفت قطعیش ممکن باشه، ظهر و جمعه اینجوریه. الان ظهر و جمعه شک در مکلف و به دوتا آدرس ها رو داره، یا آدرسش چیه؟ متعلق شک متعدده، نمی دونم وجوب مربوط به ظهره یا مربوط به جمعه. به حال اینکه اینجا یه دونه است، یه دونه امر، دفن میت منافق نمیدونم واجبه یا حرام. پس نشونه اولو که نداره، نشونه دومم نداره. نشونه دوم اینه شک در مکلف و به اونجاییست که انسان هم بتونه موافقت قطعیه بکنه هم مخالفت قطعیه، اینجا امکان نداره. خلاصه مطلب اگه این در ذهنتون باشه که شک در تکلیف ما دو جور داریم، یکی اونجایی که اصل جنس رو نمیدونم اصلا الزامی به متوجه، اون شک در تکلیفه. یکی هم اونجایی که اصل جنس رو میدونم، نوع رو نمیدونم، میدونم یک الزامی الان به من متوجهه نسبت به این منافق، منتها نوعش رو نمیدونم بکنه یا نکنه، پس این شک در تکلیفه. این که شما میفرمایید اینجا اصالت البراء جاری نمیشه، ظاهرا خلاف تحقیقه. خب یه قدری معطل شدیم، عذر میخوام از کدام، ولی مطلبی بود که به درد خیلی جاها میخوره. خیلی ها این جهت رو توجه ندارن، خیال میکنن شک در تکلیف چیه؟ نمیدونم دعا واجبه یا نه، نمیدونم تو خیال کردن همون شک در تکلیف که شبهه بدویه. میگیم نه، ما داریم جایی که مقرون به علم اجمالی من معذالک شک در تکلیف حساب میشه. به تعبیر آقای خویی الان یادم افتاد، مرحوم آقای خویی میفرماد اینجا علم اجمالی کلا علمه، یعنی این علم اجمالی که شما میگی من علم دارم این دفنش یا واجبه یا حرامه، این علم کلا علمه، میشه شبهه بدویه. وقتی علم کلا علم شد میشه شبهه بدویه و شک در تکلیفه. حالا این آیت بفرمی، ایشون میفرماد انما یجدی یجری، این قانون دفع مفسده جاریست در اون جاهایی که مجالی نباشه برای اصالت البراء یا اشتغال، کما فی دوران هم بین محذورین، وجوب حرمت همون محذوره اینه. یعنی نمیدونم این دفن میت منافق وجوب تعیینی داره یا حرمت تعیینی داره، بنابراین اینجا هست که ما نمیتونیم براءت جاری کنیم و اون قانون دفع المفسده ما اینجاست. لا، همون ندر ما نحنفی که محل اجتماع که اون نماد در دار قطبی باشه، نمیدونم شارع جعل وجوب جعل حرمت براش کرده یا نه، اونجا اون قانون نمیاد. چرا؟ برای اینکه اصالت البراءه جاری کن شما، اون قانون مال اونجاهاییست که اصالت البراءه در بین نباشه. پس نتیجتاً لأصالت البراءه عن حرمتهی، نمیدونم محل اجتماع نماد در دار قصبی، نمیدونم شارع برای این نماد در دار قصبی جعل حرمت کرده یا نکرده، اصل براءت از حرمت. وقتی گفتی اصل براءت از حرمت، یحکم به صحت، حکم میشه به صحت. پس این قانونی که آقای علامه شما ازش میخوای برای ترجیح جانب نهی استفاده بکنی با چهار اشکال مواجهه. ولو قیله، این قیله یعنی بناءً علی قول الفاضل السبزواری، عنایت بکنی از قدیم قدیم باید بریم تو رسائل. شما صفحه 273 اون رسائل های محشا، صفحه 273 رو که باز کنی، اولین کلمه سطر اول از سبدواری که شیخ میفرماد لم اعصر، کسی رو من اطلاع ندارم که قائل به وجوب احتیاط باشه مگر فاضل سبدواری، قرار اون رسائل های محشا صفحه 273 اولین کلمه سطر اول که کلمه سبدواریه. حالا مجبوریم بحثشو بگیم چون ایشون رمزی میگن و رد میشن. ببینید آقا، اولا که نظرتون هم ما دو جور اقل و اکثر داریم، نمیدونم یادتونه اینا تو رسائل که خوندیم، اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر ارتباطی. اول تعریف اینا رو بدونیم. اقل و اکثر استقلالی اینه که بر فرضم اکثر واجب باشه، من اقل و بیارم به همون مقدار صحیحه، به همون مقدار بری عذمه میشم، نمیدونم به شما یه تومن بده کارم یا دو تومن، حالا بر فرضم دو تومن باشه، من اگه یه تومن بدم به همون مقدار بری عذمه میشم، ربطی نداره. بر فرضم واقعا من دو تومن بده کارم،
اقل و اکثر استقلالی تعریفش اینه بر فردم اون اکثر واجب باشه، من اقل رو بیارم به همون مقدار صحیحه، به همون مقدار بری عذمه میشه. حالا مثال شرعی بزنی، نمیدونم مارمزون امسال که گذشت من یه مریضی شدم روزم رو خوردم، نمیدونم یه روز روزه بده کارم یا دو روز، حالا بر فردم دو روز باشه، خب شما اگر یه روز بگیری صحیحه، به همون مقدار ذمت بری میشه. پس اقل و اکثر استقلالی تعریفش چی شد؟ این که بر فردم اکثر واجب باشه، شما اگر اقل و بیاری به همون مقدار بری و ذمی میشی. اما اقل و اکثر ارتباطی اینجوری نی، اگر واقعا اکثر واجب باشه شما اقل و بیاری نم درست نی، اگر واقعا اکثر واجب باشه آوردن اقل هیچ به درد نمیخوره. نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، 9 جزئی یا 10 جزئی، اقل و اکثره. خب اینجا اگر واقعا نماز 10 جزئی واجب باشه، نماز با سوره واجب باشه، شما بی سوره بیاری درست نی. ببینی ارتباطیه، اقل و اکثر ارتباطی، یعنی ارتباط داره اقلش با اکثر، که اگر واقعا اکثر واجب باشه آوردن اون اقل هیچ فایده ای نداره. یا شرطی مثال بزنیم، نمیدونم در نماز موالات شرط یا نه، خب اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا هم باز اقل و اکثره، منتها اقل و اکثر شرطیه. نمیدونم این نماز با موالات هم شرطش یا بی موالات، به این میگن اقل و اکثر ارتباطی. اگر واقعا نماز با سوره واجب باشه شما بی سوره بیاری باطله، اگه واقعا موالات شرط باشه شما بی موالات بیارید عملتون باطله. آیا اینجا نزاع است بین فاضل سبزواری و دیگران؟ فاضل سبزواری میگه اینجا شک در مکلف و بهه، شما میدونی یه نماز به عهدت اومده، نمیدونی 9 جزئیه یا 10 جزئی، چیکار باید بکنی؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، باید چیکار کنی؟ 10 جزئی بیاری تا یقین کنی بری عذمه شدی. دیگران میگن نه، یعنی دیگران که مبتکر شیخ انصاریه، دیگران هم تبعیت کردن، شیخ میفرماد نه درسته علم اجمالی دارم نماز بر من واجبه، اما نمیدونم 9 جزئی یا 10 جزئی، ولی این علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر. بله من میدونم نمازی برام واجبه، این علم اجمالی من منحل میشه به چی؟ به این که 9 جزئش مسلمه، نسبت به جزء 10 شک دارم، میشه شک در تکلیف. پس فرق لوقیل، یعنی بنابر قول فاضل سبزواری، فاضل سبزواری البته ایشون اقل اکثر ارتباطی نمیگه، میگه شک در اجزا و شرایط. این شک در اجزا و شرایط که تو متنه همون اقل و اکثره. بنابر قول فاضل سبزواری در شک در اقل و اکثر ارتباطی، یا به تعبیر ایشون شک در اجزا و شرایط، ایشون قائل به وجوب احتیاطه. چرا؟ میگه شک در مکلف و بهه، نمازی به عهدت اومده، نمیدونی 9 جزئی یا 10 جزئی، قاعده اشتغال میگه بعد 10 جزئی بیاری تا بری عذمه بشین. شیخ چی میگه؟ که همه هم حرف شیخ رو پذیرفتن. شیخ میفرماد بله علم اجمالی منجزه اگه منحل نشه، این علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به اقل 9 جزء، و شک بدوی داریم نسبت به اکثر، میشه شک در تکلیف مجرای براءته. حالا ایشون چی میخواد اینجا بگه؟ ایشون میگه بر فرضم ما فاضل سبزواری بشیم، بر فرضم بگیم در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط واجبه، ولی اینجا نه، احتیاط اینجا واجب نی. عنایت بفرمایید، یحکم به صحته اصالت البراءه جاری کن و حکم بکن به صحت این نماز، ولو قائل بشی به مذهب آقای فاضل سبزواری. که چی میگه؟ او قائل به قاعده اشتغال است در اقل و اکثر ارتباطی، اسمش عوض کرده ایشون، شک در اجزا و شرایط یعنی اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر استقلالی رو همه میگن مجرای براءته، نمیدونم یه تومن به شما بده کارم یا دو تومن، همه میگن همون یه تومن بدی کافیه. چرا؟ برای اینکه اون تومن دومی رو شک داری. اقل و اکثر استقلالی حتما مجرای براءته، اما اقل و اکثر ارتباطی محل خلافه. حق این است که اونم مثل استقلالیه، بنابر قول شیخ انصاری که مشهورم ادو تبعیت کردن. پس ما در اینجا چیکار میکنیم؟ نمیدانیم شارع جعل حرمت کرده برای این نماز در دار قصد یا نه. اصل براءت، براءت جاری میکنی ولو در اقل و اکثر ارتباطی احتیاطی بشین، یعنی ولو در اون مسئله مثل آقای سبزواری اصالت الاحتیاطی هم بشیم، ولی اینجا اصالت البراءتی هستیم. میگیم نمیدانیم شارع جعل حرمت برای نماد در دار غصبی کرده یا نکرده، اصل براءت. فیوه کما به صحتهی، صحت اون محل اجتماع یعنی نماد در دار غصبی، اینجا اصالت البراءتی میشیم. ولو این که مثل آقای سبزواری قبول بکنیم، ما که قبول نداریم حرف آقای سبزواری رو، ولی برفرضم قول آقای سبزواری رو در اقل و اکثر ارتباطی بپذیریم و بگیم احتیاط واجبه، ولی اینجا احتیاط واجب نی، اینجا براءت جاری کن. فانه ضمیر شان لا مانع عن صحتهی، یا عن صحتهی بذاریم، چون گفتیم یحکم به صحت دیگه، حکم میکنیم به صحت و هیچ مانعی هم نیست. عقلن هیچ مانعی نیست که ما اصالت البراءت جاری کنیم، مگر اینکه شما بیای بگی چرا، بیای بگی آقا لا تقصد فعلیت پیدا کرده، میگیم از براءت از فعلیته. هیچ مانعی از این صحت این عمل نیست، اصالت البراءت جاری میکنیم، الا اینکه شما بیای بگی نه فعلیت پیدا کرده حرمت. لا تقصد معناش اینی که حرمت قصد به مرحله فعلیت رسیده، اونم برش میداریم. نهایت احتمالی که هست برخلاف اصالت البراءه این که شما بگی آقا حرمت قصد فعلی شده، میگیم المرفوعه، این حرمتی که الان نمیدانیم واقعا شارع جعل حرمت کرده یا نه، این رو رفع میکنیم با اصالت البراءه انها، ها به حرمت برمیگرده، یعنی اصالت البراءه هم عقلن هم نقلن جاری میکنیم و میگیم این عمل درسته. نعم با نعم میخواد این یحکم به صحت رو به هم بزنه، عنایت بکنی، با نعم میخواد بگه چی؟ با ما الان گفتیم نماز درسته، اصالت البراءه جاری میکنیم، نمیدونیم شارع جعل حرمت کرده یا نه، اصل براءت از حرمت، یحکم به صحت. با نعم میخوام این حرفو خرابش بکنیم، نه نمیشه. چرا؟ بعد اینجا اصالت الاشتغالی بشیم، ولو در اونجا در اقل و اکثر ارتباطی مثل مشهور براءتی بشیم، بعد اینجا احتیاطی بشیم، درست برخلاف اولا. اول گفت چی؟ اینجا اصالت البراءه میشیم، ولو اون که اونجا حرف فاضل سبزواری رو قبول بکنیم، حالا میخواد برگرده ایشون میگه نه خیر، اینجا بعد اصالت الاشتغالی بشیم، ولو این که اونجا حرف مشهور رو بپذیریم، اونجا ولو براءتی هم بشیم، بعد اینجا اشتغالی بشیم. چرا؟ برای اینکه این عمل احتمال مبغوضیت داره، زمین مردمه، ملک مردمه، خب احتمال مبغوضیت که داشته باشه با محتمل المبغوضیه که انسان قصد تقرب نمیتونه بکنه، در واجبات توسلی که قصد قربت لازم نیست اونجا اشکالی پیش نمیاد، اما در واجبات تعبدی ما قصد قربت میخوان و با چیزی که احتمال مبغوضیت درشه، نماز در دار قصبی احتمال مبغوضیت که داره، چطور شما میخوای در واجب تعبدی که احتمال مبغوضیت درشه شما بیای اصالت البراءه جاری کنی؟ نه، باید اصالت الاحتیاط جاری کنی. نعم میخوام صحت رو به هم بزنیم. نعم لوقیله، اگر کسی این رو بگه، بگه اون مفسده واقعیه غالبه مؤثر است در مبغوضیت، یعنی اگر واقعا شارع جعل حرمت کرده باشه برای این نماز در دار قصبی، اگر جعل حرمت کرده باشه اینجا مؤثر است در مبغوضیت، یعنی این نماز در دار قصبی میشه یک عبادت مبغوض، ولو لم یکن به محرزه، ولو محرزم نیست، مسلمم نیست، اما همین احتمالش، احتمال مبغوضیت که درش ها، اون وقت عبادتی که احتمال مبغوضیت درش ها به قصد به درد تقرب نمیخوره، فاصالت البراءه غیر جاریه. ببینی اون بالا گفتیم اصالت البراءه جاریه، با نعم خرابش کردیم، نه اصالت البراءه غیر مجدیه، غیر جاریه، بل کاند اصالت الاشتغال بالواجب، لو کان عباده اصالت الاشتغال محکمه، است. یعنی لوکان اون واجب عبادت، یعنی اگه واجب توسلی بود خب بله محتمل المبغوض هم که بود عیبی نداشت، این عبادتن احتراز از واجب توسلیه. اگر واجبمون توسلی بود احتمال مبغوضیت ضرری نداشت، ولی تعبدیه، یعنی من باید به قصد قربت بیارم، اون وقت عملی که محتمل المبغوضیت انسان نمیتونه باهاش قصد تقرب بکنه. اینجا اصالت الاشتغال محکمه، ولو قیل به قول مشهور، یعنی ولو اینکه حرف مشهور رو بپذیریم، در کجا؟ در اقل و اکثر ارتباطی، یعنی ولو حرف مشهور رو بپذیریم اونجا، بصالت البراءه رو اونجا بپذیریم، اینجا نمیپذیریم. به عکس قبلی شده، در قبل میگفتیم اصالت البراءه جاری کن ولو اینکه اونجا احتیاطی بشیم، حالا میگیم نه اصالت الاشتغال باید اینجا جاری کنی ولو اینکه مذهب مشهور رو اونجا بپذیریم. یعنی در اقل و اکثر ارتباطی ولو مذهب مشهور رو هم بپذیریم، ایشون میفرماد نه اینجا باید اشتغالی بشین. ولو قیله به اصالت البراءه در شک در اجزا و شرائط، که همون اقل اکثر ارتباطیه، بناءً علی القول مشهور. حالا چرا صحیح نیست؟ چرا این عمل اصالت الاشتغال جاریه و این عمل از صحت میفته؟ لعدم تعطی قصد القربه، برای اینکه امکان نداره. تعطی به معنای امکانه، اون شعر سویتی هست، بله، و فی اختیار لا یجیع المنفصل اذا تعطا ان یجیع المتصل. تعطا تا میتونه انسان ضمیر متصل بیاره نباید منفصل بیاره. و فی اختیار لا یجیع المنفصل الا بله اذا تعطا ان یجیع المتصل. یه دفعه یادم افتاد، یه دفعه هم یادم رفت. علی کل حال تعدی به معنای امکانه، لعدم امکانه قصد القربه با شک در مبغوضیت. یعنی شما همینقدر که احتمال مبغوضیت بدی دیگه نمیتوانی قصد قربت بکنی، و عبادتی هم که قصد قربت نداشته باشه ناتمامه. فتعمل با این فتعمل اینو خرابش کرد، با این فتعمل نعمو خرابش کرد. یعنی همون حرف اول درسته، خود ایشون میفرماد قولنا فتعمل، فتعمل هم خود ایشون معنا کرده. قولنا فتعمل اشاره به این است که این حرف آخری باطله. اونجایی که مبتلین که آدم بدان مبغوزه، احتمال مبغوزیت اثری نداره، این اولا. و ثانیا چی؟ و ثانیا مزاحم داره. اگر احتمال مبغوزیت ها، خب احتمال محبوبیت هم ها. غرض با فتعمل این نعمو به همش دادی، همون حرف اول درسته. نمیدانم شارع جعل برای نماز در دار قصبی کرده یا نه، اصل براءت از حرمت فیح کمو به صحته، ولو در باب اقل و اکثر ارتباطی اونجا احتیاطی بشیم. خیلی کم شده امروز آقا، یعنی هم در ما نحنوکی میشه هم اینجا. ایشون رو قول خودش داره میگه اینجا براءت جاری نمیشه، بله الا رو قول حق اینجا براءت جاری میشه. شکه در تجویزه
اصول عملیه جاری بشه، چرا این قاعده جاری نیست؟
شاقا
مثلا اصالت براءت و احتیاط اگه جاری بشه، چرا این قاعده اولویت جاری نیست؟
قاعده اولویت ما اونجاست که نتونیم براءت جاری کنیم، اونجا میتونیم براءت جاری کنیم. بله؟
برای چی؟
یعنی ایشون میخواد بگه این قاعده اگرم مصد خب با اون اشکالای قبلی، اگر اون اشکالا رو چش پوشی بکنیم میگیم اینجا جاری نیست در این مانحنفی.
چرا؟ از جهت مقدمه این قاعده اصالت براءت بعد این قاعده اولویت
علتش تو مطلق و مقید میاد. ایشون معذرت میخوام تو جلد دوم میاد، الان اینجا علتش رو یادم نمیاد. ولی الله میری